ارسال 3 ساعته. سرویس جدیدی از دیجیکالا. کافیه به دیجیکالا سر بزنید و از میون میلیون ها محصول کالاتون رو انتخاب کنید و با امکان ارسال 3 ساعته اون رو همون روز و در جایی که دوست دارید تحویل بگیرید. ارسال 3 ساعته سرویس جدیدی از دیجیکالا است.
قبل از شنیدن این نمره گازت باید دو تا توضیح مختصر بدیم. اول اینکه چی شد که دوباره از اول یه نمره اول فصل پنجم داریم. دوم اینکه این همه وقت کجا بودیم. توضیح این دوتا تقریبا یکیه. ماجرا از این قراره که ما دفعه قبل که این نمره رو منتشر کردیم وضعیتمون اینجوری بود که تازه از کتابخونه ملی اومده بودیم بیرون، یا بهتر بگم گفته بودن بفرمایید بیرون، و البته اله کلی فیش و نوت از منابع اونجا داشت. ما فکر میکردیم که تا یه مدتی مواد کافی برای انتشار گازت داریم و میتونیم یه فصل کامل رو منتشر کنیم و این بهمون فرصت میده تا دوباره بشینیم روزنامه‌های اون دوره رو بخونیم و تحقیق کنیم برای فصل بعد. همزمان بحث رفتن منم خیلی جدی‌تر شده بود و همونطور که الان داریم میشنوین من رفتم، یعنی من الان دیگه داخل ایران نیستم. خلاصه اوضاعمون خیلی سرم ریز و برم ریز بود و خیلی تونتون میخواستیم که پادکست رو منتشر کنیم، هی فیشار رو بالا پایین میکردیم تا به متنی که قبلا شنیدید رسیدیم. البته دل خودمونم با اون متن خیلی صاف نبود، ولی گفتیم که مخاطبان عزیزمون منتظرن، بعد میشه این رو منتشر میکنیم سر بعدی حالا فکری میکنیم. اما نشد، به خاطر همه این دلایلی که گفتم نشد. واقعا هم برای اینکه یه کار تحقیقی درست حسابی انجام بدید نیازه که دسترسی خوبی به منابع داشته باشیم. منم که دیگه رفتم و مشکلات و مصائبی که هر آدمی سال اولی که از وطنش دور میشه بهش مبتلا میشه رو بهش مبتلا شدم. الهام دست تنها و بدون منبع مونده بود و البته کار و زندگی و کتاب فروشی و خیلی چیزای دیگه، و یه مدتی بدون انتشار گازت گذشت و منم خیلی دیگه ناامید شده بودم راستشو بخواین برای انتشار مجدد گازت، که البته الهه یهویی من رو شکف زده کرد، یک ماه از کار زندگیش مرخصی گرفت و رفت دوباره بس نشست تو کتابخونه ملی وسط منابع و روزنامه حبل المتین رو خوند و خوند و خوند و متن نمره حاضر رو آماده کرد. واقعا دمش گرم و من شرمندم که نتونستم کمکی بهش بکنم الا همین ادیت کردن پادکست. امیدوارم که اگر یه مدتی بگذره و من یه ذره مستقر بشم و به قول این خارجی ها ستل داون کنم و فارسیم کلی کلی هم سخت نشه، دوباره بشینم سر گازت و دوباره بتونم در خدمتتون باشم. حالا بشنوید این اپیزودی که اله منتشرش کرده.
گازت فصل پنجم نمره اول. اسم رمز.
الله علاج را هم خدا و هم سایه خدا که خود هم باشون به شما خواهم داد.
یک ساله که گازت منتشر نشده، چون صادق رفته، چون با بیرون اومدن از کتابخونه ملی دسترسیمون به منابع قطع شده بود، و چون انقلاب شد، چون مهسا امینی رو کشتند و این دفعه دیگه کسی خیال نداشت بی خیال آزاری باشه که توی این مملکت هر روز و هر روز علیه زنان در جریانه. فاصله آخرین باری که گازت منتشر شد تا حالا که نمره جدید منتشر شده ولی یک ساله نیست، به اندازه 1000 سال جنازه رو دستمون مونده و هنوز دارن چنگ و دندون نشون میدن. خوندن تاریخ مشروطه، اونم در زمانی که از توی خیابونها فریاد زن، زندگی، آزادی بلند شده بود، کار آسونی نبود. خوندنش باعث شد که نگاه دیگه‌ای به اتفاقات روز داشته باشم. مثل زمانی که توی دوره کرونا فصل وبا رو ساختیم. از پروسه تحقیق تا جمع‌آوری اخبار مربوط به وبا توی وقایع اتفاقیه، من با افسردگی مهیبی دست به گریبان بودم و نوشتن و خوندن در این باره برام واقعا زجرآور بود. اما وقتی منتشر شد دیدم این اگر هیچ کاری نکنه باعث میشه وسط این وضعیت لجن آدم ها بدونن که فقط اونا نبودن که وسط یه اپیدمی عجیب و غریب توی این مملکت گیر کردند اما زنده بیرون اومدند. در واقع مقایسه وضعیت من رو به این نتیجه رسوند که نهاد قدرت گرچه تقریبا ذره تغییر نکرده اما مردم جلو اومدن. اون موقع تا وبا می اومد مملکت رو به امون خدا رها می کردند و می رفتن فیروزکوه کپک و غزال می زدند. حالا هم ورود واکسن خارجی ممنوع می شه و به جاش 100 تا واکسن داخلی می سازند. این بار هم وسط تاریخ مشروطه انقلاب مهسا دست من رو گرفت تا به جای غرغره کردن تاریخی که آدما کمابیش یک چیزهایی دربارش میدونن، تاریخی که مردان نوشتن، دنبال صدای گمشده زنان برم. تا قبل از اینم البته موضوع زنان یکی از اصلی ترین کلیدواژه های گازت بود، اما از این به بعد فقط روزنامه و روزنامه نگاری محور اصلی گازت نیست، مسئله زنان هم هست. کسانی که اون دوره برخلاف بقیه مردان مبارز سیاسی اهم از مشروط خواه و سلطنت طلب از همون اول تکلیفشون با هیولای سسر تهجر، استبداد و استعمار روشن بود. برای همین راهی که ساختند به بیراه نرفت، اگرچه به اندازه 100 سال طول کشید، چون ابزار اونا برای مبارزه قدرت نبود. اونا مبارزه رو به یک تمرین روزمره تبدیل کردند. زنانی که در مشروطه بالاخره به حرف اومدن و حالا دارن توی خیابونا فریاد میزنن. این فصل گازت اسپانسر داره. مؤسسه فرهنگی پژواک و وبسایت مرغ مقلد اسپانسر این فصل جدید هستن و آشنایی با اونها و کاری که میکنن برای من لااقل خیلی جالب بود. برای تهیه تحقیقات و یا محصولات فرهنگی با محوریت تاریخ مثل این پادکست ما بیش از هر چیزی به منابع نیاز داریم. منابع متنوعی که بشه با کنار هم قرار دادن اونها وقایع رو بهتر و دقیق‌تر درک کرد. متاسفانه در ایران به دلایل زیادی دسترسی چندانی به این منابع وجود نداره. یکی از مهمترینش نبودن سنت ثبت خاطرات در میان ما ایرانی هاست و ما معمولاً دسترسی چندانی به تجربه زیسته پدران و مادرانمون نداریم که علاوه بر اهمیت تاریخی اون به عنوان میراث خانوادگی برای نسل‌های بعد هم دارای اهمیته. کتاب‌های زندگی نامه و کار ثبت خاطرات دقیقاً همون منابعی هستن که دسترسی ما رو به اطلاعات ارزشمندی از گذشته خودمون ممکن می‌کنن. تحولات 100 سال اخیر در ایران و جهان اونقدر سریع و شگفت انگیز بوده که هر زندگی نامه‌ای رو واجد ارزش‌های مهمی برای روایت و ثبت شدن می‌کنه. از طرف دیگه کار ثبت و نوشتن خاطرات برای خود آدم‌ها کار آسونی نیست و به کندی پیش میره و نیازمند رویکردی روشمند و نویسندگی حرفه‌ای برای به نتیجه رسیدن کاره. این دقیقاً کاریه که در این مؤسسه و وبسایت انجام میشه. در واقع مؤسسه فرهنگی پژواک و وبسایت مرغ مقلد با همکاری گروهی از نویسندگان و روزنامه‌نگاران به شکل سفارشی کار ضبط خاطرات و نوشتن زندگی نامه افراد رو انجام میده، کاری که برای ثبت شدن روایت آدم‌ها از زمانی که در اون زیستن شکل گرفته و سفارش‌های مربوط به نوشتن زندگی نامه رو برای همه فراهم کرده. آدرس سایت و توضیحات مربوط به این کار رو در صفحات مربوط به گازت میتونید ببینید.
از چاه نفت و معدن تا کیف پول دیجیتال در بازار RWA والکس. RWA ترند جدید سرمایه گذاری در دنیاست که پلی بین کاربران ایرانی و اقتصاد آزاد جهانی می‌سازد. سرمایه گذاری مستقیم روی دارایی‌های جهانی مثل نفت، گاز، مس و نقره با بازار RWA والکس دیگه غیر ممکن نیست. با این کلاس جدید دارایی میتونی سرمایت و هوشمندانه مدیریت کنی و به سبد تنوع بدی، اونم بدون محدودیت، بدون صف و بدون تعطیلی. والکس، مرجع تخصصی بازار RWA در ایران.
مؤید الاسلاما در جراید اسلامی روزنامه مقدس را هر کس از هر جهت امروزه مفید و مانع حساب می کند. لکن بعضی از مشترکین و نکته سنجان عرض می نمایند جهت را نمی دانیم که روزنامه مقدس حاکمان مغضوب را مدح می نماید. گویا وقای نگاران و صاحبان مکتوب غرض و اغماز دارند و الا همه می دانیم و بدون تملق می گوییم که روزنامه حبل المتین مقدس و مدیر پاک زمیرش واقعا مؤید الاسلام است. غرض از زحمت این که بنده مدتی است در خارجه بوده، 2-3 ماه قبل به عزم زیارت حضرت سامن الائمه عازم خراسان شدم. از دور خبر ترقیات وطن را می شنیدم، اما از آنجایی که می گویند شنیدن کی بود مانند دیدن، به حمدالله به چشمهای خودم دیدم. اگر حالات مردم سایر شهرهای ایران هم مثل خاک خراسان باشد که خاک بر سر ایران و ایرانیان. 2 سال است حاصل خاک آخال و قوچان را ملخ خورده و بین این دو خاک فقط 1 کوه بیش نیست. حال کسی بخواهد تفاوت بین رحم و بیرحمی حکومت را نسبت به رعیت ببیند، وضع حکومت این دو خاک را ملاحظه نماید. در خاک آخال، ساعتی که خبر ورود این بلای ناگهانی را به حکومت آوردند، لحظه ای آرام نگرفت. آنچه سالدات در عشق‌آباد بود، فرستاد به گرفتن و آتش زدن ملخ. علاجی نشد. اعلان داد که 1 پوت ملخ را دولت 1 منات می خرد. آنچه آدم بیکار بود، هر 1 روزی 5 پوت الی 10 پوت ملخ گرفته، تحویل داده بود، پول نقد گرفتند. باز چاره نشد. اداره‌ای در میان بیابان احداث و پوتی 2 منات ملخ خریدند. قریب 5000 نفر مشغول دفع ملخ بود. خیلی تفاوت کرد. با وجود این اقدامات، بعضی مزرعه ها را ملخ خورد. چند مفتش مأمور شده و آنچه ضرر به زراعت هر کس رسیده تحقیق کردند و کلی مالیات آنها تخفیف و مهلت داده شد. و جهت زراعت سال بعد هم هر 1 را فراخور حال مبلغی قرض دادند. مختصراً نوعی رعیت نگاه داشته شد که گویا ملخ به خاک آخال نیامده. آیا حکومت قوچان شجاع‌الدوله هم در رفع این بلا کوشید و تحقیقی به قوچانی‌های بیچاره داد؟ بله، اعانه‌ای داد که تا قیامت رعیت فراموش نمی‌کند. قلم خجل است که تحریر نماید. اول مأمورین را پراکنده کرد به اطراف جهت اخذ مالیات. به جان زارعینی که 2 سال است حاصلشان را ملخ خورده و بوی نان گندم را نشنیدند افتاده، رعیت خواهش مهلت نمود. مهلت دادند؟ بله، 50-60 نفر را با گلوله تفنگ کشته و چند نفر هم از ترس خود را به چاه و قنات خرابه ها انداخته از حسرت نان جان دادند. مابقی پراکنده هجرت به خاک آخال نمودند و تا به حال به قدر 250 نفر دخترهای عزیز خود را به ترکمان ها فروختند، از 15 الی 40 تومان که وجه را جهت مالیات به سرکار شجاع الدوله بدهند. روزنامه ماورای بحر خزر شماره 12 تاریخ 4 شهر صفر شاهد حال است. شما را به خدا تصور نمایید. دختر کوچک 9 ساله ایرانی از پدر و مادر و اقربا و وطن مجبوراً جدا و به دست ترکمانها که زبان هم نمی دانند افتاده، چه حالت خواهد داشت؟ خدا گواه است در این ایام مصیبت در مجالس تعزیه‌داری مردم بر مصائب حضرت خامس آل عبا علیه السلام گریه می کردند، این وطن پرست بر حال قوچانیان بینوا. اگر به همان مالیات اکتفا می کرد دختر فروشی نشده بود، ورنه حکومت غلام رضا خان 400,000 تومان چیزی علاوه از قوچان و اطراف گرفته، حال چقدر خودش و چقدر عزیز دیوان و مستوفی و سایر مأمورین برده و به کیسه کرفته کاری ندارم، حسابش را خدا می داند. حق واقع معنی حکومت و رعیتداری و مسلمانی سلوک آنان بوده است. امید است مکافات به فردای قیامت نیفتد.
حکایت دختران قوچان، این عنوانیه که روزنامه ها و مردم به این سوژه دادن، به دختران و زنانی که به خاطر پرداخت مالیات توسط پدرانشون به ترکمن ها فروخته شدند. و این گزارش که با تیتر مکتوب از خراسان در روزنامه حبل المتین منتشر شده، اولین اشاره‌ایه که در این روزنامه به این اتفاق نشون داده میشه. نامه فردی که به گفته خودش تحصیلات حوزوی دیده و خارج رو هم دیده و به قصد زیارت امام رضا راهی خراسان شده. توی این گزارش این مرد با طعنه میگه تعریف ترقیات ایران رو از دور شنیده بودیم، حالا خدا رو شکر به چشم هم دیدیم. اون با مقایسه هوشمندانه سیلی سختی به گوش حکومت میزنه، اونجا که رفتار حکومت تزاری روس با هجوم ملخ به مزارع و رفتاری که حکومت ایران در پیش گرفت رو با هم مقایسه میکنه و دردمندانه میگه بین این دو خاک فقط یک کوه فاصله است. اون طرف کوه حکومت با پول دادن بابت ملخ تونست بحران رو مدیریت کنه و به کشاورزانش هم پول بابت زراعت سال بعد داد، مالیاتشون رو هم کم کرد. اما حکومت ایران چی؟ مامورانش رو فرستاد تا از مردم مصیبت زده مالیات بگیره و فشار به حدی بود که مردم مجبور شدن دختران و زنانشون رو به ترکمنها بفروشن تا بتونن پول مالیات رو بدن. در ایران پیش از وقوع مشروطه چی میگذشت؟ در زمان پادشاهی که در روزنامه ها به عنوان پدر مهربان ما خطاب می شد و شهرت داشت که حال خشونت کردن نداره، حتی نمی خواست میرزا رضای کرمانی قاتل پدر تاجدارش رو قصاص کنه و فقط به زور یکی از مجتهدین دستور قتلش رو داد. اما برای رعیت تا اون زمان فرقی نمی کرد کی توی پای تخت روی تخت سلطنت نشسته، اونا با حاکمان و خرد حاکمانی روبرو بودن که اتفاقا خیلی هم خوب حوصله داشتن شیره جون مردم رو بکشند. در واقع هیچ نظارتی روی عملکرد این حاکمان وجود نداشت. اونها برای رسیدن به این منصب، یعنی حاکم خراسان، کرمان، فارس، خوزستان یا آذربایجان شدن، رشوه های کلانی به دربار می دادن. از وزیر تا نوکر گرفته تا سرانجام خود شاه که بابت بخشیدن اون ایالت رشوه‌ای بزرگ می‌گرفت که در ادبیات رسمی و اداری اون دوره بهش پیشکش می‌گفتند. اگرچه داستان دختران قوچان چند ماه بعد از وقوع بر سر زبان‌ها افتاد، اما خود واقعه یکی داستان از پر آب چشم. فروش دختران قوچانی به ترکمانان در زمان حکومت حاج غلام رضا خان آصف الدوله در خراسان اتفاق افتاد. اون موقع پسرش امیر حسین خان حاکم قوچان بود. آصف الدوله حکومت خراسان رو که در واقع به نوعی سلطنت کوچکتر نامیده میشد، به قیمتی گزاف گرفت. اون پسر حاج حسین خان شهاب الملک چاپارچی امیر توپخونه بود. در کارنامه او حکومت کرمانشاه، کرمان، طبرستان، خوزستان و حکمرانی تهران به چشم می‌خوره. اما آوازش به ظالم بودن از حکومت کرمان شروع شد. ناظم الاسلام کرمانی در کتاب تاریخ بیداری ایرانیان نوشته:
در چند سال قبل در کرمان یک نفر رفت نزد آصف الدوله که در آن وقت شهاب الملک لقب داشت و حاکم کرمان بود. عرض کرد: آقای حاکم، هیچ وقت در کرمان قیمت ماست از یک من پنج شاهی زیادتر نبوده، اما در حکومت شما قیمت یک چارگ که ربع یک من است به پنج شاهی رسیده است. فوراً میرغضب را خواست و حکم داد سر بیچاره عارض را بریدند که چرا فضولی کرد و در امر تسعیر که شأن حاکم است چون و چرا کرده است.
خب فکر میکنید وقتی آصف الدوله چون این کارهایی در کرمان کرد چی شد؟ به پایتخت فراخوانده شد تا وزیر خالصجاد و حکمران تهران بشه. بعد هم به فارس و شیراز رفت و بالاخره برای بار دوم باز هم حاکم خراسان شد. در واقع دختر فروشی به خاطر پرداخت مالیات با حکومت آصف الدوله در شهرهای زیادی از جمله کرمان گره خورده. ملک المورخین گواه این اتفاقه که در یادداشت‌هاش نوشته:
در عشر سوم جمادی الاول 1315 حکومت کرمان و بلوچستان به آصف الدوله غلام رضا خان شاه سوند مرحمت شد. از قرار مذکور آصف الدوله و کسانش در آن سال در کرمان تعدی بسیار نمودند و از بابت مالیات چنان اجحاف به اهالی کرمان کردند که عوض مالیات دخترهای خود را به یکی دو تومان می فروختند و به آصف الدوله می دادند. اغلبی از مردم ولایات ایران از ظلم حکام تهی دست و پریشان شدند و دختران و پسران خود را در عوض مالیات می دهند و هزاران از مردم به واسطه تعدی به ممالک خارجه می روند. این نوع تعدیات را سایر حکام از غلام رضا خان آصف الدوله شاه سوند فرا گرفتند که خود و کسانش در مدت 30 سال در اغلبی از بلاد ایران ذره ای از ظلم و تعدی فروگذار نکردند.
اون هم میگه اتفاقات قوچان در حالی افتاده که وزیر مالیه روسیه دستور داده ساکنان قوچان و سایر سرحدات خراسان میتونن حیوانات خودشون رو به سرحدات آخال برای چرا ببرند بدون اینکه دیناری بدن، و بدین ترتیب داره سعی میکنه مردم رو برای پیوستن به خاک روسیه تشویق کنه. در نتیجه مردم به آخال فرار میکنن و دخترانشون رو از راه استرار میفروشن. اون میگه قبلا دخترها رو یکی 10 تومان میخریدن و حالا تراکمی مرو هر دختر رو 100 تومان میخرن. مروی که یادآور شکست فاحش دولت قاجار از ترکمنها بود. همونطور که متوجه شدید در اردیبهشت سال 1284 بلای دیگه‌ای به مصیبت‌های مردم قوچان اضافه شد. ملخ‌ها از راه رسیدند و محصول از دست رفت. این بار مردم بیکار ننشستند. به خاطر فشاری که برای گرفتن مالیات بهشون میومد، به تلگرافخانه قوچان رفتند و از آصف الدوله به دربار عارض شدند. ما از این تلگراف به واسطه روزنامه حبل المتین خبر داریم، چون باز تحت عنوان مکتوب از خراسان به خوانندگان خودش خبر میده:
جمعی از رعایای قوچان از علما و اعیان و رعیت از صدمه ملخخارگی سال گذشته و تحمل مالیات و عوارضات و تعدیات حکومت خودشان که شرح آن هم مفصل است شکایت داشته، به تلگراف خانه قوچان پناه برده به حضور ایالت و اولیای دولت متظلم شدند. حکومت رعیت را احضار به مشهد فرموده پس از تحقیق و رسیدگی شجاع الدوله را معزول و جناب امیر حسین خان فرزند ارشد خود را به حکومت قوچان برقرار داشته. رعیت را خوشحال و آسوده مراجعت دادند.
در روزنامه حبل المتین چند ماه بعد از این اتفاق نوشته شده:
یکی از علمای ربانی که در این اوقات برایشان مسافرتی پیش آمده و یکی دو سال است از آستان قدس رضوی هجرت اختیار فرموده اند، از شنیدن این اخبار رقیمه به یکی از دوستان خودشان مرقوم فرمود که ما عین آن مرقومه را برای یادآوری سایر علمای عظام ذیلاً درج می کنیم تا مسلمانان بخوانند و بدانند که علمای حقه اسلام این گونه اشخاصند، نه آنهایی که این مطالب را بدانند بلکه به رأی العین ببینند و در کمال راحت و آسایش روز بگذرانند و ابداً در خیال آسایش مردم و رفع ظلم از ایشان نباشند، بلکه با ظالمین همدست و همداستان باشند. در ظاهر خود را رئیس ملت و حامی رعیت و دعاگوی دولت به خرج دهند، ولی اگر تمام رعیت از گرسنگی بمیرند هیچ اقدامی نکنند و هیچ حرفی نزنند.
بعد از این توضیح متن نامه‌ای که اون عالم به دوستش نوشته رو منتشر کرده:
تمام رعیت فلک زده خانه خراب قوچان که امروزه بیشتر از 500 نفرند، دست عیال و اطفال خودشان را گرفته در میان صحن و بازار گدایی می کنند و ابداً به خیال حمایت و رعایت آنها نیستند و نمی گویند این بیچاره ها یک سال قبل صاحب خانه و ملک و مال و گاو و گوسفند بودند. چه شد که از تعدیات حاکم ظالم جاهل این گونه سرگردان و پریشان روزگارند؟
جواب حبل المتین هم به این گزارش خوندنیه.
اما فقره قوچان، چنان که اشاره کردیم سال گذشته از ملخ خارگی و تحمیلات مؤدیان حکومت که در یک ساله به 300,000 تومان رسیده بود و چند قطعه و طایفه را به اسم یاغیگری تاخت و تاز کرده و آنچه از ظلم و تعدی و قتل و غارت بود درباره آنها کوتاهی نکرده بودند. قلم از شرح تمام آنها خجل است. جمعی متنفر شده به طرف اشقاباد و خاک آخال رفته، میگویند بیچاره ها بعضی سبایای خودشان را به ترکمان ها فروختند و جمعی به مشهد آمده در کمال پریشانی و ذلت تکدی میکنند. آخرالامر علما و اعیان و تجار و رعیت قوچان به سطوح آمده در تلگراف خانه متحسن شدند. حکومت از افعال خود ترسیده به مشهد آمد. رعیت و علما را نیز خواستند. جمعی به مشهد آمده در حضور ایالت کبرا متظلم و در آستان قدس متحسن بودند. پس از رسیدگی شجاع الدوله را معزول و امیر حسین خان پسر خودشان را به حکومت قوچان فرستادند. امید است این امیرزاده عاقل دانا تلافی تعدیات سال گذشته بنماید.
ورق به ورق حبل المتین راوی آرزوهای از این دسته. آرزوی تلافی تعدیات، آدم کشیها، به اسارت بردنها، تلافی ظلم. فکر میکنید آقازاده عاقل دانای جناب آصف الدوله چه کرد؟ جواب رو از زبان ناظم الاسلام در سفرنامه کلات بشنوید.
آصف الدوله شجاع الدوله را به همین گناه دختر فروشی مقصر کرد و به تهران فرستاد. ولی پسر خودش دو مقابل از مردم مالیات گرفت و 4 مقابل او دختر فروشی کرد و آنقدر بر خلق بیچاره سخت گرفتند که ناچار شده از ظلم او بنای داد و فریاد گذاردند. او هم مجبور شده بعد از وصول احکام متعدده از تهران و افتضاحات بسیار پسرش را عزل کرده و حکومت قوچان را به میرزا ابوالقاسم خان نام که از تهران برای ممیزی رفته بود واگذار نمود.
وقتی این حکام رنگ به رنگ عوض می شدن، مردم قوچان چه نظری نسبت به این اتفاقات داشتند؟ تغییر حاکم براشون امید اصلاح می آورد یا با تأسف به یاد می آوردند که سگ زرد برادر شغاله. گفته میشه که آصف الدوله پیشکشی کلان به عین الدوله صدر اعظم وقت داده بود تا حکومت خراسان رو داشته باشه. برای همین جناب وزیر توجهی به پیشنهاد تعدیل مالیات قوچان نکرد و به آصف الدوله دستور داد که حق الحکومه خودش رو هم بر مالیات اضافه کنه و بگیره. بعضی از مامورین مالیات خودشون خریدار دختران رعیت شدن و هر دختر رو به جای 12 من گندم حساب کردند. بعد همونها رو به ترکمنها 40 تومن فروختن. شایع بود که ترکمنها دخترها رو به بازارهای اشخابات برده و حراج میکنن. تجار ارمنی هم اونها رو میخرن تا به عنوان برده و کنیز بفروشن یا به آوازخونی و رقصیدن در میخانه ها وادارن. ولی این اتفاقات پایان بدبختی مردم قوچان نبود. سالار مفخم بوجنوردی که برادر شوهر دختر شجاع الدوله حاکم قبلی قوچان بود خواست از این اتفاق به نفع خاندانش عمل کنه. برای همین نارضایتی مردم قوچان رو دستاویزی قرار داد تا بین دربار شایع کنه غیر از طایفه اونها کس دیگه ای نمیتونه در سرحد خراسان حکومت بکنه. اینجوری هم آقازاده آصف الدوله رو بی‌آبرو میکرد و هم انتقام گرفتن حکومت از شجاع الدوله رو از پدر و پسر میگرفت. سالار مفخم سرکده 800 نفر از سواران بوجنورد بود که گردنه قتلیش یکی از اون نقاطی بود که اینا باید مواظبش می بودن. اون و سوارانش وظیفه داشتن که جلوی حملات ترکمانها رو بگیرند. اما اینجور که میرزا سید علی خان نوه میرزا جعفرخان مشیرالدوله یکی از مأموران چاپارخانه خراسان و اشقاباد در نامه‌ای به روزنامه مجلس یک سال بعد نوشت، نشون داد که بدبختی توی این مملکت هیچ وقت ته نداره.
از شرح و بیان آن اسرای بیچاره قلم یارای نوشتن ندارد. همینقدر مختصر عرض می کنم، این زنها هر کدام را تا به حال 10 دفعه خرید و فروش کرده اند. به پای هر کدام یک زنجیر زده اند. صبح تا الی شام در این آفتاب گرما لخت و برهنه مشغول بوته کشیدن یا عقب گوسفند چرانیدن هستند. خیلی اسباب رقت به جهت چاکر شد که عیال مسلمانان به این شکل اسیر دست این فرقه مردمان خونخوار باشند. جویا شدم از شیخی خان و ساتلی خان که شما مدتی بود دیگر آلامانی نمی رفتید، جهت چیز که دوباره باز بنای آلامانی را گذاشته اید. جواب دادن که در خانه خودمان نشسته بودیم، به زور ما را بردند. گفتم از کجا شما این مطلب را می گویید؟ گفتند به موجب این کاغذ که در دست داریم. خواهش کردم کاغذ را نشان بدهید. نشان دادند. کاغذی بود به خط سالار مفخم و به مهر ایشان که به خط ترکی نوشته بودند. مقصود این بود که شیخی خان و ساتلی خان، شما همیشه اوقات به پدرم خدمت می کردید. چرا بعد از پدرم خدمتی به من نمی کنید؟ به حاجی سبزعلی رئیس سواره گوکلان سپردم که راه و بلد از سرحدات به شما بدهند نزدیک قتلیش طایفه زعفرانلو رعیت قوچان را غارت بکنید. ما هم 50 نفر سوار شدیم آمدیم. شوق وردی خان و بوداغ از سواره گوکلان به گفته سالار همراه ما آمدن. به هر سرحدی که می رسیدیم بلد همراه ما می آمد. یک نفر از آدمهای خود سالار همراه ما از قتلیش آمد تا اینکه رفتیم نزدیک قتلیش این اسیرها را آوردیم. 5000 تومان نقد و 40 شتر و 200 گوسفند حق اشتراک سالار را از خودمان دادیم. 100 تومان هم به ورثه آدم سالار که در این شلوغی کشته شده بود دادیم. هر چه کردم آن نوشته سالار را بگیرم ندادند. گفتند برای روزی نگه داشتیم که اگر دولت به ما سختگیری زیاد کرد نشان بدهیم. از این قسم کارها زیاد است.
در نامه‌های مختلفی که برای روزنامه‌های اون زمان نوشته شده، اومده که ترکمانان در راه بازگشت وقتی از دهی می‌گذشتند، دو زن خودشون رو از اسب پایین انداختند و از اهالی تقاضای کمک کردند. وقتی بعضی از اهالی خواستند به اونا کمک کنند، کت خدای ده از ترس تلافی بعدی ترکمان‌ها جلوی اونها رو گرفت. در همون تنگه قتلیش که 60 سوار مأمور حفاظتش بودن، هیچ کس جلوی بازگشت ترکمان‌ها رو نگرفت. برخی از اهالی سعی کردند که خودشون گردنه رو مسدود کنن، ولی سواران سالار مفخم اونا رو هم دستگیر کردن و بردن. اما به هر حال مردم قوچان بیکار ننشستند. 10 نفر از اهالی ده چنگان خبر حمله ترکمان‌ها رو به سالار مفخم رسوندن. هیچ کاری نکرد. عده دیگه ای روانه شیروان شدن تا به حاکم قوچان تلگراف کنن. اون هم جوابی نداد. ناچار راهی قوچان شدند و تقاضای ملاقات با حاکم کردند. اون هم در جواب پیغام داد که خبر رو به مشهد تلگراف کرده و منتظر دستور پدرش. چنگانی ها بی خیال نشدند. رفتند به سبزوار و از اونجا خودشون به آصف‌الدوله تلگراف فرستادند. پاسخ این بود که 7 نفر رو برای تحقیق به بجنوت فرستادیم و به تهران هم خبر دادیم. چنگانیان که از همه جا ناامید شده بودند، حتی بلند شدند و رفتند به عشق‌آباد تا از اداره وزارت خارجه ایران در اون شهر تلگرافی به تهران بفرستند تا بلکه دیده بشه. 2 ماه گذشت و آب از آب تکون نخورد. از اینجا به بعد که حکایت دختران قوچان موجودیت پیدا می‌کنه. از زمانی که اون گزارش در حبل المتین منتشر میشه و چند ماه بعد وقتی خبر مشروطه و تشکیل مجلس بالاخره به قوچان و ده چنگان میرسه، یوسف و خواهرزادش علی عزم میکنن که به تهران برن و از این مجلسی که میگن قرار عدالت و مساوات رو برقرار کنه بخوان به فریادشون برسه. پدر یوسف و خواهرزاده دیگرش در اون حمله ترکمان‌ها کشته شده بودند. دخترش هم به اسارت رفته بود و بعد به زور مجبورش کرده بودند با یکی از دشمنان دیرینه یوسف ازدواج کنه. یوسف میرفت که دخترش رو از مراد خرطوتی پس بگیره و خبر بده که بر مردم قوچان خاصه دخترانش چه رفته. همونجور که احتمالاً خودتون متوجه شدید، روزنامه‌ای که در فصل جدید گازت مرکز روایت روزنامه حبل المتینه، روزنامه‌ای که ادامه دهنده تفکر سید جمال الدین اسدآبادی بود و در کلکته منتشر می‌شد. ورود این روزنامه هم مثل اختر و قانون به ایران با سختی مواجه بود، ولی مثل کاغذ زر دست به دست می‌شد. درباره اینکه حبل المتین چی بود، معیدالاسلام رئیسش کی بود و ماجرای دختران قوچان چطور در جریان یک خیزش مردمی علیه حکومت تبدیل به اسم رمز شد، تو شماره های بعدی حرف میزنیم.
برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی.
برای این فصل گازت و انتشارش باید از خیلی ها تشکر کنم. اول از همه مهدی پاکزاد و امید جوهری که متن‌های مربوط به این قسمت گازت رو خوندن. از بچه های کتاب فروشی دماوند و بهمن دارالشفایی که همگی کمک کردند تا من یه روزهایی به خوندن منابع و روزنامه حبل المتین برسم و از همه کسانی که پیگیر گازت بودند. برای این فصل گازت منابع زیادی مورد استفاده قرار گرفتن که به مرور معرفی میشن، ولی برای این اپیزود به طور خاص من از کتاب حکایت دختران قوچان و کتاب چرا شد محو از یاد تو نامم استفاده کردم. در واقع ایده این که فصل جدید گازت از کجا شروع بشه با خوندن این دو کتاب میسر شد. امیدوارم که از گازت خوشتون بیاد، دوستش داشته باشین و به دیگران هم معرفیش کنین. قربون شما. برای آوار خونه های پوشالی، برای احساس آرامش، برای خورشید پس از شبای طولانی، برای قرصای اعصاب و بیخوابی، برای مرد میهن آبادی، برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی.